ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت بهداشت شمار جانباختگان بیماری کووید 19 را در شبانه روز گذشته 229 تن اعلام کرد. علی خامنه ای بدون نام بردن از جمهوری آذربایجان از این کشور خواست تا از ارتباط با ارتش‌هایی که بیگانه خواند پرهیز کند. وقوع انفجار در کابل چندین کشته بر جای گذاشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 229 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 12400 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 121 هزار تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5 میلیون 600000 نفر گذشته است. به گفته سازمان نظام پزشکی ایران، آمارهای واقعی کرونا چند برابر آمار رسمی است. در حالی که بنا به آمارهای رسمی شمار مبتلایان و مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران کاهشی نسبی داشته است، معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام میگوید نتیجه آزمایش 5% زائران اربعین که از مرز مهران وارد ایران شدند مثبت بوده است. این در حالی است که بسیاری از زائران حتی مورد آزمایش قرار نگرفتند. رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه گفت حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با پرهیز از دادن مجوز به حضور بیگانگان حل شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خامنه ای که در یک ارتباط تصویری برای دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح سخن می‌گفت، بدون اشاره مستقیم به تنش‌های اخیر با جمهوری آذربایجان خواستار حفظ استقلال ارتش‌های منطقه شد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید تأمین امنیت با تکیه بر دیگران فقط یک توهم است و کسانی که دچار این توهمند سیلی سختی خواهند خورد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان را متهم کرده که در رزمایش مشترکی که با ترکیه و پاکستان برگزار کرد میخواهد پای ارتش اسرائیل را به مرزهای شمالی ایران باز کند. در واکنش به رزمایش این سه کشور، ایران نیز رزمایشی در مرزهای شمال غرب کشور برگزار کرد. جمهوری آذربایجان و اسرائیل از 28 سال پیش همکاری‌های نظامی و امنیتی با یکدیگر را دارند. گزارش‌ها از کابل، پایتخت افغانستان، حاکی از وقوع انفجاری در نزدیکی یک مسجد در این شهر و کشته شدن چندین نفر بر اثر آن است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در توییتی که روز یک شنبه منتشر کرد، وقوع انفجار را تایید کرد و نوشت انفجار در نزدیکی دروازه مسجد بوده و در این محل غیر نظامیان تجمع کرده بودند. خبرگزاری الجزیره گزارش داده است که در این انفجار حداقل 12 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند. سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز به رادیو آزادی گفته است که 3 نفر در ارتباط با این انفجار بازداشت شدند، ولی مشخص نیست افراد بازداشت شده چه گروهی وابسته هستند. در هفته‌های اخیر که گروه طالبان به قدرت رسیدند، حملات انفجارهای شهرهای مختلف در این کشور رخ داده که مسئولیت اغلب آنها را گروه داعش خراسان بر عهده گرفته است. شنبه 10 مرداد ماه برابر بود با جشن مهرگان. از جشن‌های بزرگ فرهنگ ایران، موبد کوروش نیکنام، پژوهشگر فرهنگ ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا جشن مهرگان را چنین بازگو می‌کند.
جشن مهرگان یکی از جشن‌های دیرینه ملی سرزمین ایران هست که از دیرباز پس از جشن نوروز ارزش ویژه‌ای داشته برگزاری آن نزد ایرانیان به چند انگیزه. یکی این که جشن برابری شب و روز هست، یعنی ما در دو فصل، یکی نوروز، شب و روزمون از نظر ستاره شناسی و گردش زمین به دور خورشید، شب و روز یکسان میشه و همین رو جشن میگرفتن، چون ایرانیان همیشه به برابر بودن با خنجار عشا بسیار باور داشتن. راستی و درستی اینه که شب و روز هم که مساوی میشد جشن میگرفتن.
درودی به ایران و ایرانیان، خجسته بود بر شما مهرگان.
آقای نیکنام، جشن مهرگان در گاهنامه ایران از دهم تا شانزدهم مهر برگزار میشه. در گاهنامه‌ای که زرتشتیان دارن در این باره کمی بگین که چگونه است؟
بله، ما گاه شماری ویژه‌ای برای برگزاری آیین‌هامون داریم که این گاه شماری اندکی با گاه شماری خورشیدی متفاوته. گاه شماری خورشیدی 6 ماه نخست سال 31 روزه است، ولی ما 12 ماه 30 روز داریم و 5 روز در پایانش پنجه نام داره که آیین ویژه‌ای برای استقبال نوروز است. بنابراین در 6 ماه نخست هر ماه 1 روز جابجایی داریم در گاه شماری سنتی و ترادادی زرتشتیان با گاه شماری خورشیدی. بنابراین ما هر ماهمون نام روز مهر است. مهر از ماه فروردین، مهر از ماه اردیبهشت، مهر از ماه خرداد، همه 16 روزش مهر است. ماه مهر هم در گاه شماری ویژه ما 16 روزه، ولی چون 6 روز اینجا گذشته از 31 روزه گاه شماری خورشیدی، 10 مهر ماه در گاه شماری خورشیدی 16 روز ماه مهر ماست. هر دو تا هماهنگ هست. بنابراین اگه کسی بخواد رو گاه شماری خورشیدی جشن بگیره، همون 10 مهر است، ولی ما روز مهر از ماه مهرمون در گاه شماری است، یعنی 16 روز مهر از گاه شماری ماست، هر دو هماهنگ. و در ایران باستان این رو 6 روز 5 روز جشن میگرفتن. هنوز هم سنتی این جشن رو ما بین روستاهای زرتشتی نشین داریم که با آداب ویژه‌ای 6 روز برگزار میشه.
ای سروران هم زمان، بهرست و جشن مهرگان، ایران سرایم منزل است، هم مهر ایران در دل است.
بفرمایید از آیین‌های جشن مهرگان.
مهرگان همانند نوروز سفره‌ای داره، منتها این سفره به رنگ ارغوانی است. نوروز بیشتر سبز است، پاییز رو گزارش میده و این پاییز فصلی است که همه طبیعت باز به رنگ سرخ و ارغوانی در میاد و بسیار دلنشین هست از این جهت. و چون پایان فصل برداشت محصول هم هست، محصول‌هایی که رو بیشتر بوده، چون بیشتر این جشنامون به کشاورزی هم مربوط هست، دانه‌های فراوانی که حبوباتی که داشتند، عدس، ماش، برنج و گندم و هر چیز دیگه‌ای رو 7 نمونه بر سر این سفره می‌ذاشتن، ترازو بر سر سفره می‌ذاشتن که نماد برابری شب و روز بود. آینه گلاب داشتیم بر سر سفره، قند سبز می‌ذاشتن، آب پاک می‌ذاشتن، نمادهای 7 گانه همشاسپندان بود. و این سفره مهرگانی هم جای خود را داشت. آجیل مهرگانی هم داشتیم. آجیل مهرگانی نخود کشمش رو بیشتر سفارش می‌کردند و همه می‌دادند و این جشن به این شکل آغاز می‌شد.
آنگه که کاوه سر داد آواز سربلندی، زخاک شد به زندان در قاف دردمندی، آن روز سرفرازی یک روز مهربان بود.
در ایران زرتشتیان همراه ایرانیان دیگر جشن مهرگان رو برگزار میکنن. از برنامه های امسال بگین در جشن مهرگان در کشور.
بله، به سبب خب نبودن امکانی که دور تالارها بتونیم ما جشن و شادی داشته باشیم، در روستاها که همچنان با گاه شماری خودشون تو خونه ها برگزار میشه و یک آیینی است که در 5 روز آغاز در سرچشمه روستاها مردم با ساز و دف مخصوصی که دارن جمع میشن، به همه خونه ها سرکشی میکنن. خونه هایی که حتی کسی توش نیست، شهر دیگه ای رفته، این خونه ها را آب و جارو میکنن. بازماندگان برمیگردن، نونهای تنوری تهیه میکنن، یک نور روغنی به نام سورب تهیه میکنن، آجیل تو خونه فراهم میکنن. باشندگان با ساز و نوا به هر خونه میان، میخونن، آوازشون رو میخونن، آجیل دریافت میکنن. این آجیل ها تا 5 روز میمونه. روز پایان پنجم همه میرن به سراغ آتشکده یا آدوریان محل و هدیه های خودشون رو میبرند. آجیل هایی هم که جمع کردن از هر خونه به عنوان تبرک این رو آماده میکنند، به همه باشندگان میدن. کسی که خب مهمتر هست تو روستا. اینجا این چند روز بیشتر خوراک گیرش میاد. کاری میکنن که به هر حال این داد و دهش در فرهنگ کهن ایرانی پایدار بمونه. ولی خب اکنون به خاطر کرونا این بیشتر برنامه‌هامون الان چند نمونه ما داریم که در تهران و در کرمان، حتی در کشورهای دیگه مثل کالیفرنیا و فرانسه، همه برنامه‌های دور هم از راه دور به صورت لایو اینستاگرامی دارن و این جشن رو با همون موسیقی، با شادی، با سخنرانی برگزار میکنن. بسیاری از این جشنهایی که امروز زرتشتیان برگزار میکنن جشنهای ملی ایرانیان هست، نه جشن دینی زرتشتیان.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با موبد کوروش نیکنام در مورد جشن مهرگان. و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همکارم مهتاب وحیدی راد در ملاقات به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی در ایران رفته و اون رو به ما معرفی میکنه که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال محیط زیست است و ساکن سنندج، زن جوانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده. فرانک جمشیدی عضو جمعیت کردستان سبز است، مؤسسه‌ای که سال 80 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد تا قدم‌هایی در راه حفظ محیط زیست بردارد. او به کوهنوردی هم علاقه‌مند است و در سالهای اخیر یک گروه کوهنوردی برای زنان راه اندازی کرده بود تا زنان علاقه‌مند به این رشته ورزشی را دور هم جمع کند. فرانک جمشیدی علاوه بر کوهنوردی به چرم‌سازی هم مشغول بود، هنری که آن را در کارگاه کوچکش در سنندج به شماری از زنان هم آموزش داد تا به اشتغال آنان کمک کند. این فعال مدنی که دغدغه حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران را دارد در سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، از جمله در پاییز سال 97 و تیر ماه سال گذشته. احضارها و بازداشت‌هایی که توسط اداره اطلاعات سنندج صورت گرفت و این فعال محیط زیست در سلول انفرادی محبوس شد برای بازجویی‌های طولانی بدون دسترسی به وکیل. بازداشت فرانک جمشیدی در تیر ماه 99 حدود 5 ماه به طول انجامید و بیشتر این مدت را در سلول انفرادی محبوس بود. او نهایتاً اواخر آبان 99 با وثیقه آزاد شد، در حالی که پرونده‌ای امنیتی برایش تشکیل شده بود. پرونده‌ای با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کرد که برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج ارسال شد. اتهام‌هایی که فرانک جمشیدی آنها را رد کرد، اما قاضی سعیدی رئیس این دادگاه او را مجرم دانست و برایش حکم 4 سال زندان صادر کرد. حکم 4 سال زندان این فعال محیط زیست در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال حبس کاهش یافت. حکمی که مبنای آن اتهام‌هایی در رابطه با فعالیت‌های مدنی اوست. فرانک جمشیدی 20 خرداد امسال در پی احضار به شعبه 4 اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و روانه زندان شد تا ماه‌های آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه 8 دست فروش کتاب در راسته که خیابان انقلاب تهران به دلیل آنچه که عرضه آثار غیر مجاز و ممنوع خوانده شده روز شنبه توسط پلیس امنیت بازداشت شدند. خبرگزاری کتاب ایران ایبنا گزارش داد که در جریان این دستگیری تعداد زیادی کتاب بدون مجوز، از جمله به نوشته این خبرگزاری آثاری درباره سلطنت طلب‌ها، از سوی ماموران ضبط و توقیف شده. در گزارش ایبنا آمده که برخورد با دستفروش‌های کتاب بنا به درخواست اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران انجام گرفته است. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما بشنوید. ممنون که با ما بودید.